بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الملت صفحه 294 سطر اول. و اما الافعال فاولها الافعال و الاقاویل التي يعظم الله بها و يمجد ثم التي يعظم بها الروحانيون والملائكه. در صفحه اول همین کتاب، اونجا که داشتیم ملت رو تعریف می‌کردیم، گفتیم ملت عبارت است از آرا و افعال. هم آرا رو آوردیم هم افعال آوردیم. آرا رو مطلق گذاشتیم، افعال مقید کردیم. اینطور بود عبارت: الملت هی آراء و افعال مقدره مقیده به شرایط که یرسمها للجمع رئیسهم الاول. این تعریفی بود که ما برای ملت بود. در این تعریف برای ملت دو جزء درست کردیم، یکی آراء یکی افعال. تا حالا درباره آراء بحث کردیم، حالا میخوام در مورد افعال بحث کنم. الان شماره 3 این کتاب دقت میکنید: اما الافعال فاولها. قبلا نداشتیم اما الآراء، بلکه در شماره شماره دو داشتیم: والآراء التي في الملة الفاضلة منها آراء في اشياء نظريه و آراء في اشياء اراديه. حالا این اما الافعال بر اونجاست، جزء دوم ملت رو داره بیان میکنه. خب در مورد افعال ایشون دو جور افعال رو ذکر میکنه. یکی افعال مربوط به گذشته ها، یکی هم افعال مربوط به موجودین فلحال. قبل از اینها هم افعال مربوط به خداوند رو ذکر میکنه. افعال خداوند رو، گفته های خداوند رو که باعث تمجید خداوند و تسبیح خداوند، اونها رو میگه باید بشناسیم. بعد افعالی که باعث، یا باعث نگیم بگیم، نشانه بزرگواری و بزرگی انبیاست. افعالی که نشانه بزرگواری اوصیا و رؤساست، این هم باید شناخته بشه. یمجد بها یا عظم بها،
تمجید میشه با اون با اون افعال اون خدا.
بله، یعنی افعالی که نشانه عظمت خداوند است، افعالی که نشانه عظمت انبیاست، که شما با این افعال اون رو تمجید میکنید چون نشانه بزرگیشونه. نه افعالی که اونا رو بزرگ میکنه. هیچ وقت فعلی خدا رو بزرگ نمیکنه. این چنین نیست که خداوند به توسط این افعال بزرگ بشه، بلکه چون بزرگی است این افعال رو دارد. انبیا به توسط افعالشون بزرگ نمیشن. انبیا چون بزرگوارن این افعال رو دارن. پس افعال نشانه بزرگی اونهاست، نه منشأ بزرگی اونها. عامل بزرگی نیست، نشانه بزرگی است. بعد افعالی هم که باعث پستی رؤسای زلال و گمراهی است، اونا هم باید گفته بشه، اونا هم باید در یه دین تبیین بشه که صاحبان اون دین از اینجور افعال پرهیز کنند. پس هم افعالی که باعث تمجید بزرگان است، هم افعالی که باعث پستی عرازل است، همه باید گفته بشه تا اینکه اهل اون جامعه که این ملت رو برای خودشون، این ملت یعنی دین رو برای خودشون انتخاب کردن، بدونن که چه افعالی حسن است و چه افعالی قبیح است، نتیجتا از اون افعال حسن پیروی کنن و از افعال قبیح هم پرهیز کنند. این قسم اول از افعال که ما رو دو گذشته است، حالا به استثنای خدا که گذشته آینده در موردش نیست، ولی در بقیه افعالی مربوط به گذشته ها باید بیان بشه. اما قسم دوم افعالی است مربوط به افراد همین زمان، زمانی که اون صاحبان ملت اون زمان دارن زندگی میکنن. میگه اونها هم باید بیان بشن، هم افعالی که حسن است و هم افعالی که خبیه، اونها هم باید بیان بشه که به رعیت گفته شود این افعال امروز باید انجام بشند و این افعال امروز باید انجام نشند. پس هم نسبت به گذشته ها به عنوان عبرت باید افراد افعال خوب و بد مطرح بشه، هم نسبت به حاضرین که وظیفه‌شون رو تعیین میکنه، ملت وظیفه‌شون رو تعیین میکنه، باید افعال خوب و بدشون ترسیم بشه. پس نسبت به گذشته ها باید افعال خوب و بد گفته بشه تا اهل این ملتی که دارن الان زندگی میکنن عبرت بگیرند. همچنین افعال خوب و بد خود همین ملت، ملت هایی که الان دارن زندگی میکنن، باید بیان بشه که اگر اهل ملت میبینن که افعالشون افعال حسن است که خب ادامه بدن، اگر این افعالشون افعال رذیل است ترک کنند. افعالی که در هر ملتی تعیین میشه، چنانچه بعداً خواهیم گفت، این افعال توی فلسفه عملی مطرحه، یعنی حکمت عملی اینجور افعال رو مطرح میکنه و این افعال رو به نحو عام میگه، قید و شرطی براشون نمیاره. مثلا عدل حسن است، عدالت حسن، همین. یا مثلا دروغگویی بده، دیگه توی شرایط و اون جزئیات وارد نمیشه، فلسفه توی اون جزئیات وارد نمیشه. اما در این ملت که افعال مطرح میشه، باید شرایط افعال گفته بشه و با تبیین شرایط افعال به صورت جزئی در میان، بعدن به انسانها گفته شود که شماها در جامعتون که این ملت و این دین حاکمه باید اینچنین عمل کنید. معاملات یعنی روابط، ارتباطاتتون با خودتون باید اینچنینی باشه، ارتباطتون با دیگری باید اینچنان باشه. هم افعال فردی گفته میشه، هم افعال اجتماعی، هم رابطه انسان با خودش، هم رابطه انسان با دیگران. معاملات یعنی روابط، روابطی که لازم است در این افعال رعایت بشن تذکر داده میشه، که اون وقت انسان ها در هر ملتی این افعال رو در نظر داشته باشن، خوبش و بدش رو، تا خوبش رو عمل کنن یا اگر عمل می کردن ادامه بدن و بدش رو پرهیز کنن. این تمام بحث در باره افعاله. در باره افعال خیلی کوتاه بحث می کنه، در باره آرا بحثش خود طولانی تر باشه.
موضوع بحث اصلا خود افعال یا تبیین من به نظرم اینجا ایشون داره میگه عمل، یعنی بس کاملا اینه که ما عمل رو کنیم به اون چیزی که مثلا ابلار به اون اونجور عمل میکرد. چون بحث اینه که همه شما ظاهر عبارتون که فرمودی تبیینه، یعنی اون افعالی که خدا وارد باش تعظیم میشه رو ما تبیین کنیم، در حالی که بحث تبیین رو در توی آرا گفت مایو صفحه بگیر مثلا فجار، یعنی اون افعال بعدی که فجار به اون عمل میکردن، یعنی مایو صفحه بگیر ابلار. بس اینجا دیگه تبیین نیست، بس اینی که ما عمل بکنیم به اون چیزی که در آرا تبیین شده، دیگه اقدام عملی بکنیم.
نه، آرا رو ایشون با افعال متفاوت میگیره.
آرا شون... ارادی کرد و آرای نظری. ارادی همینی است که الان ظاهر فرمایش شما در تبیین این مفهومه.
نه، افعال نظر یا آرا نظری و ارادی هر دوش گذشت.
خب
الان بحث ما در آرا دیگه نیست، بحث ما در افعاله.
شما فرمایید تبیین افعال باز. الان اینجا اینکار فارابی میخواد بگید دیگه حالا شما که آرا رو فهمیدید به چه چیزایی باید نظر داشته باشید و چه آرایی رو باید عمل بکنیم، الان دیگه باید اقدام عملی بکنیم به فعل.
نه نسبت به گذشته ها، نسبت به گذشته ها تبیینه، اقدام نیست. فلان نبی اینطوری عمل میشد، فلان رئیس اینطوری عمل میشد، اینو باید گفته بشه.
گفتن شما استاد فصل قبل بخش قبل گفتن که ما باید چیزی که گذشتگان عمل میکردن رو بگیم،
عمل میکردن یا آرایشون،
ما آرایی که بهش عمل میکردن مثلا عادل بوده، رس کنیم این عدالت رو کارو یا خوبیشون یا کارهای بدشون. اینجا دیگه اصلا بس تبیین نیست،
آرا اعتقادات بود. و
هفت خط به آخر اگر ملاحظه بفرمایید، مایوس است به رؤسای فجار و ائمه ضلال و اهل جاهلیه.
بله،
اینا همه اینه که اونها تبیین کنیم چه کارهای غلطی میکردن و چه کارهای درستی میکردن.
بله،
تبیین مقام تبیین تو آرا، اینجا مقام فعله. من میخوام یه دوری بدن تمایز این با قبلی چی میشه. الان اینجا عمل افعال شما میتونه تبیین هم
باید تبیین بشه تا بعدا عمل بشه.
تبیین رو تو قبل گفتیم
آخه، یعنی مثلا فصل عمل کردن،
عمل بکن، ملت خودش اینه که من عمل بکن.
خب عمل بکن گذشته، حرفای گذشته، عمل گذشته رو برای چی میاری؟ برای اینکه ما عمل کنیم. با تبیین کنیم یا نه با تبیین کنیم؟ اول با تبیین بشه بعدا عمل بشه. البته همونطور که من اشاره کردم از ما عمل خواسته میشه، یعنی گفتم اگر افعال گذشتگان رو داریم بیان میکنیم برای عبرته. عبرت یعنی چی؟ یعنی این که ما سرمشت بگیریم، اونا تو کارهای خوب میکردن شما بکنید، اونا از کارهای بد پرهیز میکردن، یا اون ائمه فاسد اعمال بد انجام میدادن شما پرهیز کنید. یعنی بازم درباره عمله، منتها این عمل تبیین میخواد. تو ملت فقط تبیینه. ملت یعنی چی؟ ملت یعنی دین. فقط تبیینه، آرا تبیین میشه، اعمال هم تبیین میشه، اخلاقیات بیان میشه، احکام فقهی بیان میشه برای عمل.
اگه فقط تبیین باشه، اینی که عمل افعال گفته با اون آرا ارادی یکی میشه. اگه فقط تبیین مراد باشه، توی قبلی تو آرا ارادی هم گفت تبیین کنیم که خوبا چه میکنه، فجار چه میکنه، تبیین میشه. اینجا هم که الان شد تبیین،
ما قبل دوباره چه بیاریم؟
و زر و ثانی مایوس هست به هر انبیاء و الملوک.
بله، زر و ثانی مایوس هست به هر انبیاء و الملوک،
کار خوبی که اونا میکردن توصیف
اوصافشون. زر و ثانی مایوس هست به هر انبیاء و الملوک، یعنی اون کارهای خوب ارادیشون.
بله،
کارهای خوب ارادیشون، اما کارشون یا اوصافشون مثلا گفته می شود
گفته می شود
که عدالت داشتند، گفته می شود که عدالت داشتند، راستگو بودند، یا اون گروه ظالم بودند، دروغگو بودند، گروه مخالف. اینا رو باید در آرا بیان کنیم. اما در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا بیان میکنیم برای عمل کردن. اما چی رو بیان میکنیم برای عمل کردن؟ این هنوز شاید گفته نشده، من گذاشتمش برای شماره 4. ببینید الان هم اشاره کردن، آن چه ما در حکمت عملی میاریم افعال است، اقوال است، حسن و قبح احکام این هاست. اما وقتی میخوام تو جامعه پیاده کنیم چیکار میکنیم؟ شرایط خصوصیات برش میاریم، شرایط خصوصیات میریم، با شرایط خصوصیات بیانش میکنیم که عمل مورد عمل قرار بگیره. الان در صفحات قبل چه داشتیم توضیح دادیم؟ افعالو کلیشون رو داشتیم گفتیم، هیچ بحث شرایط نداشتیم. فلان کس متصف است به صداقت، متصف است به عدالت، دیگه بیانی بیش از این نداشتیم. کارهای خوبشون رو میگفتیم، شرایط برای اعمال نمی آوردیم، اعمال به صورت کلی گفته میشدن. الان اعمال رو خاص میکنیم، یعنی آماده انجام میکنیم، یعنی بیان میکنیم حکم رو. مثلا صداقت در موارد خاص بیان میشه برای عمل. قبلا فقط اصل صداقت گفته میشد، دیگه شرایط خاص گفته نمیشد. حالا شرایط میاد که اون افعالی که کلیاش قبلا گفته شد، حالا شرایط و جزئیاتش روشن بشه تا به مرحله عمل پیاده بشه. پس حرف ما با گذشته فرق کرد. در گذشته اگرم بحث از اعمال داشتیم کلی بود، حالا بحث از اعمال اگر داریم اعمال همراه با شرایط، یعنی اعمال جزئی است. قبلا مثلا
جمیع ما یرسم و لهم لیکون ما یوسف و لهم من تلکت مثالاتون یختفون نها، یعنی فی مراتبه هم و افعال هم، یعنی ظاهرن جزئیات هم ما تو برای ما چیزی که مرسومه اینه که ما یه حکمت عملی داریم یه حکمت نسل، این بخش عمل افعال میخوره به حکمت عملی.
ببینید ملت رو شما دارید عبارت میگیرید از یه مشت آرای کلی و افعال ما، افعال ما که ملت نیست، حکمی که برای افعال ماست ملتی، ملت یعنی دین، یعنی آیین، یعنی روش زندگی. روش زندگی باید همراه باشد با آرا و افعال، ولی خود افعال دیگه روش زندگی نیستن. افعال چیزایی هستن که روش انجامشون به ما گفته میشه، یعنی به ما گفته میشه که این کار واجب است و روشش این است، این میشه جزء آرا. ولی وقتی من دارم عمل میکنم این که جزء آرا نیست، این پیاده کردن آرائه، پیاده کردن ملته. ملت عبارت از عمل من نیست، ملت عبارت از اون حکمیست که عمل من و عمل شما به امثال بقیه ما داره، این میشه ملت. ملت اون حکمه، اون روش، نه عمل خارجی من. عمل خارجی من مصداق، یعنی بگیم مصداقی از ملته یا منطبقون علیه ملته، ملت داشت داره منطبق میشه. الان ایشون داره ملت رو توضیح میده، نه اعمال ما رو که از ملت گرفته میشه. داره میگه باید اینجوری عمل کنیم، ولی ملت نحوه عمل ما رو داره بیان میکنه.
سو این همین هم که اون آرا ارادی میشد دیگه، حرف اون که همون ارادی همین دیگه، تبیین بازم گفتنه. این اول افعال تو همون بخش ارادی هست. حالا اینکه میشه جزئیات بیشتری تو این بخش مطرح میکنه اون نیست، به نظرم عبارات خطای پایانی اون ارادی و ضرب ثانی به نظرم کاملا تو جزئیات داره میگه جمیع و ما یرسم و فی مراتب
تا اینکه شما اینطور که شما منو میکنید عبارت داره تکرار میشه، یعنی حرف فارابی داره تکراری میشه. اونجوری که من معنا میکنم تکراری نمیشه. خب چه لزومی داره اونجوری معنا کنی؟ حالا عبارت به نظر شما با هر دو قابل جمع شدن هست، چرا اونجوری معنا کنید که تکراری بشه؟ ایشون الان میبینید افعال جدا کرده، افعال جدا کرده. آیا عمل خارجی منو ملت میدونه؟ این که نمیشه، غلطه. عمل خارجی من چیزیست که ملت درش انطباق پیدا میکنه یا باش داره مخالفت میکنه. عمل خارجی من که جزء ملت نیست. بله عمل به طور کلی یا عمل با شرایط این جزء ملت. بله دیگه اون در شماره دو که میگفت اما ضرب ثانی داشت اوصاف انبیا رو مطرح میکرد، اوصافی که حالا یا از افعال حاصل شدن یا منشأ افعالن، چون اوصاف هر دوشون میتونن باشن، هم از افعال گرفته میشن هم منشأ افعال میشن. یعنی گاهی از آن ما تمرینایی میکنیم برای سر اون تمرینا داره صفت میشیم، گاهی صفتی رو به دست میاریم بعد افعال بعدی رو با کمک اون صفت ایجاد میکنیم. پس افعال هم میتونن منشأ صفات باشن هم میتونن اثر صفات باشن، هر دوش داره مطرح میشه. اما به خود فعل کاری نداشتیم اونجا، به صفت چه منشأ فعله یا اثر فعله اونو کار داشتیم. الان به خود افعال کار داریم. خود افعال یعنی افعال خارجی که من و شما صادر میکنیم، این چه جز آرا نیست، آرا برش منطبق میشه. حتما باید بگیم افعال یعنی روش انجام، این روش انجام جز آرایه، جز ملته، بعد نه فعل خارجی. من شاید شما منظورت همین باشه که میفهمید به ما یاد میده که چیکار بکنی، ولی خب وقتی میخواد به ما یاد بده چیکار میکنه باید تبیین کنه. اما خود فعلی که از من صادر میشه جزء ملت نیست، بلکه ملت بهش منطبق میشه. صفحه 294 این سطر اول. و اما الافعال، عرض کردم بعد از اینکه آرا رو که یک جزء ملت هم توضیح داد، به جزء دوم ملت که افعال میپردازه. اما الافعال فاولها الافعال و الاقاویل التي يعظم الله بها و يمجد، اون مرتبه بالای افعال و اقاویل، افعال و اقاویلی است که خداوند به توسط اونها تعظیم میشه و تمجید میشه، یعنی کارهای الهی. بله بله دیگه، مثلا عبادت که در عبادت مثلا فرض کنید خدا رو حمد میکنیم، خدا رو تسلیم میکنیم، تمجید میکنیم. ثم الذی یعظم به هر روحانیون، افعال افعال ماست که از ما باید صادر بشه. وقت این افعال دو قسمه، چند قسمه؟ یک قسم افعالی است که به وسیله اونها خداوند تمجید میشه، تعظیم میشه، کمون عبادات. دوم ثم الذی یعظم به هر روحانیون و ملائکه، افعالی که به توسط اونها روحانیون و ملائکه تمجید میشه. مثلا تو بعضی ادعیه داریم که درود میفرستیم بر جبرئیل و میکائیل و امثال ذلک، اینا افعالی هستن که به توسط این افعال داریم ملائکه با روحانیون تمجید میکنیم. ثم الذی یعظم به الانبیاء و الملوک و الافاضل، مثلا صلوات میفرستیم، این صلوات تمجیدیش برای انبیاء. مثلا ثم الذی یعظم به الانبیاء و الملوک و الافاضل و رؤسا و الابرار و ائمه الهدى الذین کانوا فی ما سلف، یعنی انسان های گذشته. ثم الذی یخصص به ها، یخصص به سین یعنی پس شمرده می شود به توسط اون افعال، ملوک عرازه، رؤسای فجار، ائمه زلال، من مسلف و تقبه به امورهم، مثلا لعنت کردن، نفرین کردن. اینو اینطوری معنا کردیم که ملاحظه کردیم، جور دیگه میشه معنا کرد. بله
کدوم فرمان
همین که الان خوندم، همین سه چهار خطی که الان خوندم، جور دیگه میشه معنا کرد. اینجور که معنا کردیم این بود که ما افعالی انجام بدیم که به توسط این افعال خداوند یا روحانیین یا انبیا و رؤسا تمجید بشن، یا افعالی انجام بدیم که افراد پس تقویف بشن. یعنی کار ما تمجید اون خدا و ملائکه و انبیا باشد یا کار ما تقویه اونها باشد. اینطور معنا کردیم. یه چیز دیگه میشه عبارت معنا کنیم و اونی که افعال الهی رو، افعال انبیا رو، همونی که اول میگفتن، اینا رو برای مردم تبیین کنیم، یا افعالی که ما باید انجام بدیم ملت برای ما تبیین کنه و تعیین کنه که ما باید انجام بدیم. مثلا خداوند کارهای کمالی داره انجام میده، ما هم تا جایی که ممکنه باید بتونیم کارهای کمالی انجام بدیم. یا انبیا اینجوری عمل کردن، ما باید اینجوری عمل کنیم. پس دو جور میتونیم حرف بزنیم، یکی این که افعال اونها رو بیان کنیم برای اینکه خودمون عمل کنیم، یکی این که نه افعالمون طوری باشه که با این افعالمون اونها تمجید کنیم، نه افعالمون همسان افعال اونها باشه، اون یه مطلب دیگریه. بلکه علاوه بر این که افعال ما باید همسان افعال اونها باشه، باید افعال ما طوری باشه که تمجید اونها به حساب بیاد. یعنی جوری بعض افعالمون تمجید اونها باشه. در هر صورت دو جور فعل ما داریم. یکی این که ما همین که الان عرض شد عبادت کنیم، صلوات بفرستیم، امثال ذلک، که اینها کارهایی هستن که با این کارها اشخاصی تمجید میشه. دومی که نه، افعال اونها رو سرمشق قرار بدیم، افعال اونها رو سرمشق قرار بدیم و از کار اونها عبرت بگیریم و مثل کار اونها کار کنیم. این هم میشه.
و از زم رو میزنیم که افعال عقابی دوست دارم اون خط در اون افعال عقابی در نیست تذکیرش که نمیدونیم اون افعال عقابی به اصطلاح به وسیله خداوند بزرگ داشته شدن و ما هم
به ها که مسلم باید به افعال عقابیل برگرده، به ها به خداوند نمی کرده. یا از زمان لاهو به ها، یعنی به اون افعال عقابیل که از می کنم با هر دوش سازگاره. یکی این که افعال عقابیل ما که به وسیله اون افعال عقابیل خداوند تمجید میشه، یعنی سجده می کنیم، این فعلیست که خداوندش تمجید می کنه. الحمدلله رب العالمین میگیم، قولیست که خداوند تمجید میکنه. بعضی فعل ها من خدا رو تمجید میکنه، مثل سجده کردن رو گوی رفتن. بعضی قول ها من هم خدا تمجید میکنه. در مورد روحانیون همینطور، گاهی افعال من افعال تعظیمیست، گاهی اقوال من اقوال تعظیمیست. این معنای اول. معنای دوم اینه که افعالی که به توسط اون افعال این پیغمبران رو بزرگ حساب میکنه. یعنی چرا پیغمبری بزرگ دیده میشه؟ چون پیغمبر است و اعمالی نیک انجام میده. ما افعال او رو بیان میکنیم تا اهل اون ملت طبق این افعال عمل کنه. مثلا گفته میشه میزان قیامت چیه؟ میزانی که در قیامت خدا نصب میکنه برای سنجش اعمال ما چیه؟ یک قولی که تقریبا خیلی هم بهش توجه میشه، اعمال حضرت امیره. میگن میزان اعمال حضرت امیر، یعنی اعمال ما رو به اعمال ایشون میسنجه. اونی که اعمالش شرکه، اعمالش قبیحه، اعمالش فاسده، که در گفته میشه لا وزن لهم یوم القیامه، بر اون اصلا میزان تعیین نمیشه. چرا؟ چون با کی میخوان بسنجن؟ با حضرت امیر که از اینجور اعمال نداشتن که بخوان بسنجن. اونا که لا وزن لهم، برایش اصلا میزان تعیین نمیشه. برای مؤمنین میزان تعیین میشه. میزانم به این صورته که نگاه میکنن اینا رتبه عمل ما چقدر، رتبه عمل حضرت چقدر، به مقدار رتبه ای که عمل ما داره به ما جزا میده. پس میزان میشه عمل حضرت امیر. حالا اینجا همینطور به ما میگن این چنین عمل کن، یعنی به همون عملی که میزان حساب میشه عمل کن، منتها ما در حد خودمون عمل میکنیم. پس این در ملت گفته میشه اعمالی که میزانن چی هست؟ به ما هم گفته میشه شما طبق این میزان عمل کنید. اینم یه نوع مطلبه، اینم یه نوع عبارتی. شاید الان اون هر کدوم دیگه میپسندید. دو جور ما تونستیم این عبارت رو معنا کنیم. یکی این که عملمون یا قولمون تمجید کننده باشه. دوم این که نه، عمل و قولی رو که منشأ تمجید اون بزرگان دیدیم، اون عمل یا قول رو سرمشق خودمون قرار بدیم تا ما هم در حد اونها به عظمت و مجد نائل بشیم. این دو جور میتونی معنی کنی. حالا عبارت رو به هر کدوم از این دو جور دلتون خاص معنی کن. شاید هم بتونیم هر دو رو جمع کنیم. شاید هم اگر به نحو اول معنی کنیم، دیگه تکراری هم که شما فکر میکردید لازمیت دیگه لازم نیست. سملتی یا از زمابها، یعنی سمل افعال اللتی. بعد باید افعالی رو ترک کنید که یا از زمبه ها منف زمان، یعنی منف زمان الحاضر. من الملوک الافاضل و رؤساء الابرار و ائمه الهدى، یعنی الان هم باید به بزرگانمون احترام بذاریم، اعمالی رو از خودمون اظهار کنیم که با اون اعمال این بزرگان مورد احترام قرار میگیرن، مثلا تعظیمشون کنیم، حرفاشون رو گوش بدیم، بهشون احترام بذاریم. و یا خصص من فی زمان به نزداده، نسبت به دیگران مثلا باید بی‌احترامی کنیم، نسبت به دیگرانی که مقابل اینها و از داده اینها باید بی‌احترامی کنیم، تبری کنیم مثلا نسبت همین موجودین ها. حالا نسبت به گذشته ها که اعمالی انجام میدادیم که تمجید اونها بود یا تخریب اونها بود، نسبت به موجودین ها همینطور باید اعمالی انجام بدیم که تمجید اونها باشه، تخریب اونها باشه. یعنی اگر افراد افاضلند در مقابلشون اعمالی رو انجام بدیم که تعظیم نسبت اونهاست، اگر افراد ازداد افاضلند نسبت اونها به احترامی کنیم. ثم من بعد هذا کله تقدیر الافعال التي بها تكون معاملات اهل المدن. بعد ثم من بعد هذا کله، یعنی بعد از این که همه این افعال رو داشتیم، اون آراء قبلا داشتیم، این افعال هم که الان داشتیم گفتیم، حالا میگیم باید افعالی رو هم اندازه‌گیری کنیم، تقدیر یعنی تعیین کنیم که این افعال روابط اهل جامعه رو بیان میکنند، بعضی هاشون روابط شخص با خودش را، بعضی هم روابط شخص با دیگران رو. این افعال هم باید اندازه‌گیری بشه، تبیین بشه تا اشخاص بتونن بهش عمل کنن. ثم من بعد هذا کله، لازم است اندازه‌گیری افعال، افعالی که بها به وسیله افعال تکون و معاملات و اهل المدن، تکون تام است یعنی روابط اهل آبادی ها با هم تحقق پیدا میکنه، اما یعنی یا روابطی که در شخص است با خودش یا روابطی که شخص با غیر دارد، اما فی ما ینبغی ان یعمله الانسان به نفسه، یا در عملی که سزاوار است انسان انجامش دهد به نفسه، یا در عملی که ینبغی که انسان یا عامل بهی غیره انجام بدهد و رابطه برقرار کند به توسط اون عمل با غیرش، یعنی یا عمل فردی که رابطه انسان با خودشه یا عمل اجتماعی که رابطه انسان با دیگرانه، در تمام اینها باید انسان، در تمام اینها باید ملت تعیین کننده باشه، ملت یعنی اون دین تعیین کنه که این اعمال چگونه اعمالی هستن، شرایطشون رو بیان کنه. تقدیر که میگه، منظورش از تقدیر یعنی معین کردن، یعنی اندازه گرفتن، یعنی محدود کردن، یعنی شرایط ذکر کردن. شرایط ذکر میکنه که اعمال بشن جزئی. و تعریف العدل فی شیء شیء من هذه الافعال، باید در این افعال
حد وسط،
بله
حد وسط، حد اینجا منظور حد وسط،
بله حد وسط، حد یعنی اعتدال، شناخته و شناساندن عدل در هر یکی از این افعال، یعنی باید بیان کنیم که اعتدال در این افعال چیه، نه افراد داشته باشیم نه تفرید داشته باشیم، یعنی این افعال اگه انجام دادنیست در حد اعتدال انجام میدیم، در حد افراد و تفرید انجام ندیم، بلکه در حد اعتدال. وقتی اینشون نمیگه انجام، انجام هست، ولی میگه تعریف، یعنی تبیین، تبیین کنیم که اعتدال چگونه است. بعد از اینکه تبیین کردیم، وقت اشخاص که این بیان ما رو میشنوند به همین بیان ما هم عمل میکنن، یعنی عدالت رو رفتار میکنن، عدالت رو موافقت میکنن و به عدالت رفتار میکنن.
صحیح همین که میذاریم به جای همین،
بله
معتبر، صحیح همین که میذاریم،
صحیح نه، صحیح عبی نداره، صحیح که باید باشه، مثلا فرض کنید عبادت صحیح، عبادت صحیح که باید باشه، ولی چه مقدار عبادت کنیم؟ به مقداری که دیگه کسل بشیم بیافتیم از شدت خستگی، یا به مقداری که اصلا به منزله عدم میشه؟ نه، نه افرادش نه تفریدش، در حد اعتدال.
در حد اعتدال. هم حد وسط ارسطویی بود.
حد وسط، حد وسط، حد معتدل. خب برای این شماره سه دو جور معنا گفتیم، حالا هر کدومش عرض کردم شما بهتر پسندید، ولی ظاهر عبارت یه ذره تمایل داره به این که بگیم یعنی اعمالی انجام بدیم
خودمون،
البته با تبیینی که شده اعمالی انجام بدیم که با اون اعمال بزرگانمون رو تمجید کنیم و از اون اشخاصی که دشمنن تبری کنیم. اعمالمون و اقوالمون اینطوری باشه، چه نسبت به گذشتگانمون چه نسبت به حاضریمون. این یه خورده با عبارت شاید سازگارتر باشه. پس هر ملتی یعنی هر دینی مرکب شد از دو چیز، یکی عقیده یکی عمل. عقیده همون که گفتیم باید اونچنان باشد که توضیح داده شد، عملمونم باید عملی باشد که یا تمجید دیگران است یا تخریب دیگرانه و بالاخره برای ما هم مفیده. بعدم توضیح دادن که شرایطی برای اعمال تبیین میشه که به ما گفته میشه در اعمال فردیتون اینچنین عمل کنید، در اعمال اجتماعیتون اونچنان. بعد میفهمد فهازهی جملتو ما تشتملو علیه الملت الفاضله. جمله به معنای در اینجا معنی مجموع است، به معنای دیگه میاد اما در اینجا معنی مجموع است. فهازه یعنی اون چه در این سه شماره گفتیم، مجموعه آن چیزی است که ملت فاضله بر او مشتمل است. ملت فاضله بعد دو چیز مشتمل شده، یکی بر آرا یکی بر افا. ما مجموعه این دو چیز گفتیم و بیان کردیم، حالا ملت شناخته شد. با این بیانی که ما کردیم ملت شناخته شد، چون ملت رو تعریف کردیم به این که دارای دو چیز باشد، یکی آرا یکی افعال، و این آرا و افعال بیان کردیم. وقتی این دو رکن ملت بیان شد، خود ملت هم شناخته شد. حالا در شماره چهار ایشون میخواد این مطلب رو بیان کنه که ملت با دین مرادف است و شریعت و شریعت با سنت.
اصلاً ملت رو شما تو بقیه فیلسوفان دیدیم از دین به ملت تعبیر کنن؟ بله. تو بقیه فیلسوفان هم کسی دیدیم که از دین به ملت تعبیر کنن؟ حالا چه قبل از فارابی چه بعد از فارابی؟
حالا من قبل و بعد اینا شد تاریخ شو نمیدونه، ولی ملیین گفته میشه، ملیین گفته میشه که از طرفی خود ظاهرن ابن سینا توی اشارات 97 تو بحث شر تعبیر به ملیین اون توی چه من یادم یاد داره حکما داره و ملیین داره و این تعبیر ملیین زیاده. حالا تو کلمات ابن سینا من دقیق یادم نیست، شاید تو 97 باشه، ولی خیلی ها دارن تعبیر به ملیین. که ملیین رو وقتی میخوام تعریف کنیم تطبیقشون کنیم بر متکلمین، مفسرین و محدثین، تطبیقشون کنیم بر اونا که اینا رو ملیین میدونیم یعنی اهل ملت. در مقابل حکما رو نکه میگیم اهل ملت نیستن، اونها چون آرایشون رو با عقلشون به دست میارن و به اون ملت و دین کاری ندارن بهشون ملیین نمیگیم. نگیم که بهشون ملی نمیگیم به خاطر اینکه اینا از دین فاصله دارن، نه، متدینن، اونا تو همین دینن، اما چون مرامشون اینطور نیست که خودشونو مقید کرده باشن که حتما از طریق دین مسائلشون رو حل کنن، نه که اونها از طریق عقل مذهبشون رو حل میکنن و تبیین میکنن، بهشون ملی این گفته نمیشه. گفتیم که ملت مجموعه آرا و افعال، دین هم همینه. اما شریعت به چی گفته میشه؟ شریعت ایشون میگه اکثرا بر افعال اطلاق میشه، یعنی مجموعه افعالی که با شرایط بیان شدن گفته میشه و شریعت. دیگه با اون آرا و اینها شریعت گفته نمیشه. یعنی بر مجموعه اعمالی که شرطشون تعیین شده و تبیین شدن به اونها گفته میشه شریعت یا سنت. پس سنت و شریعت اختصاص به افعال داره، ولی ملت شامل افعال و آرا هر دو هست. پس بین شریعت و ملت فرق. اما شریعت با سنت یکیه، ملت هم با دین یکیه، ولی شریعت با ملت فرق داره، سنت هم با ملت فرق داره، چون ملت یا دین مشتمل بر دو جزئه، ولی شریعت فقط یک جزئه، دو جزء نیست. و ملت و دین یکاد و یکونان اسمین مترادفین، که معنی هر دو یکیه. کذالک شریعت و سنت هم مترادفند. چرا شریعت و سنت مترادفند؟ فعین حاضینه یعنی شریعت و سنت، این نما یدولانه و یقعانه، یقعان یعنی اطلقانه، واقع می شوند، دلالت می کنند، این دل اکثر دلالت می کنند بر افعال مقدر از دو جزء ملت. ملت دو جزء داشتی که یکی آرا بود یکی افعال بود، از بین اون دو جزء یک جزءشو که افعال رو ملاحظه کنید، شریعت اطلاق می شود بر این افعال، این دل اکثر. یعنی بعضی ها معتقدن که شریعت افعال نیست، اون قولشون رو بعدا نقل میکنیم، ولی اکثرا میگن شریعت همون افعاله. آرا رو در شریعت اخذ نمی کنن، آرا رو تو ملت اخذ میکنن. فقط یمکن این اشاره میکنه به اون قول دیگه که میتوانیم آرا رو شریعت بنامیم، منتها آرایی که مقدر شدند، معین شده.
این شریعت سنت الان به عمل افعالی که اول سه داشتیم این
ظاهرا اینطوره. شریعت و سنت همونیست که تو سه گفتیم که جزی از ملتی. وقت یمکن ان تسمى آراء مقدره ایزن شریعتن. ما گفتیم افعال مقدره شریعته، ولی ممکن است کسی آراء مقدره را هم شریعت بنامه. اون وقت شریعت و ملت و دین سه تا اسم مترادف میشن. ولی در فرض اول شریعت رو جدا کردیم از ملت و دین، ملت و دین رو عام قرار دادیم، شریعت رو مخصوص یه جز قرار دادیم، پس فرق کردن. ولی بعضی گفتن نه، شریعت هم بر آراء گفته میشه هم بر احکام و افعال گفته میشه. ظاهرا در بعضی اطلاقا هم همینجوره، مثلا میگن شریعت اسلام فقط به احکام فقهی و اخلاقی کار ندارن، آرا هم مورد نظر هست، یعنی چه اعتقادات، چه اخلاق، چه احکام، هر سه منظوره. وقتی این باشه آرا با شریعت میشه یکی، آرا و دین و شریعت هر سه میشه مترادف. فإن المله، این فعین المله میتونه بیان باشه بر جزء المله که در خط قبل داشتیم، و میتونه بیان باشه بر این که ملت و شریعت مترادف میشن. چرا؟ چون ملت مجموعه آرا و افعال بود، شریعت هم بنابراین اطلاق دوم مجموعه افعال آراه، پس میتوانیم این دوتا رو مترادف بگیریم. فعین رو میتونی تحلیل برای هر دو بگیرید، احتمال میدم تحلیل گرفتنش برای این دومی بهتره که فیکون و شریعه و المله و دین اسما مترادفه. چرا؟ زیرا ملت تلتعیم و من جز این
فیکون و شریعه،
شریعت هم همینطوره، شریعت هم با اطلاق دوم اینطوریه، ملت تلتعیم و من جز این، شریعت هم به اطلاق دوم که با قد یمکن بیانش کردیم اونم همینطوره، شامل آرا میشه، شامل افعال که هست، شامل آرا هم قول دوم گفت هست، پس همون دو جزی رو که ملت داره همون دو جز هم شریعت داره، پس شریعت و ملت میشه مترادف. شریعت ملت، فإن الملت تلتئم من جزئین، یکی تهدید آرا، یکی تقدیر افعال. تهدید یعنی محدود کردن، تعریف کردن، هر دو ها محدود کردن، تعریف کردن. چون وقتی مطلق باشه خیلی شناخته نمیشه، یه خورده محدودش میکنه میشناسونه نمیشه. تقدیر افعال هم که روشنه، یعنی هر دو رو در حدی در بیاریم که آرا شناخته بشن، افعال هم قابل انجام بشن. چون افعال وقتی کلی بشن که نمیشه انجامشون داد، باید جزئیشون کنیم. آرا هم همینطور، آرا وقتی کلی هن، مثلا فرض کن واجب الوجودی داریم، خب کلیه، باید توصیف کنیم واجب الوجودی چگونه، که چه شرایطی داره. اگر چه خود وجوب وجود همه شرایط رو، همه اوصاف رو تبیین میکنه، ولی خب ما آرا هم باید تعیین کنه، بگن عادل است، عالم است، قادر است، حی است، انسان است. فضرب الاول، ضرب اول یعنی تهدید آرا، خودش هم بیان میکنه. من الآراء المحدودة فی الملت، آرایی که تعیین شده و تعریف شده در ملت یعنی در دین. این ضربه اول باز خودش دو ضربه، یعنی آرا دو جوره.
این
بله، فعینه به نظر میسه مطلب جدیده، ولی ارتباط هم دادمش بخیر.
ارتباط تو میتونه پیدا کنه، ولی به نظر چون ایشون این که ملت از دو جز تشکیل شده رو بارها گفته، اینجا چون دوباره میخواد این تقسیمات
بله. یعنی منظور اصلیش، منظور اصلیش بیان مطلب بعده.
بله
درسته. فعینه در حصول به صورت علته، بیانم کردم که علت از فرای محاسبه، ولی در این حال یه مطلب جدید هم داره بیان میکنه. مطلبش اینه که ملت از دو جز ترکیب میشه، یکی تهدید آرا، یکی تقدیر افعال. بعدم درباره این دوتا توضیح میده، هم درباره تهدید آرا توضیح میده، هم درباره تقدیر افعال توضیح میده. مثل اینکه اصلا که انه مطلب جدیدی میخواد بگه. البته عرض میکنم مطلب جدید مرتبطه به قبل. فضرب الاول من الآراء المحدودة فی الملت ضربان، ضرب اول که عبارت از آراء، خودش دو نوع میشه. آراء رو توجه کنید، گاهی به صورت صریح ذکر میشه، گاهی با کنایه ذکر میشه. این دیگه زیاد داریم. گاهی مثلا گفته میشود خداوند همه اشیا رو از آب آفرید، آب تعیین نمیشه، کنایه گفته میشه. گاهی هم مثلا صحیح گفته میشه خدا مثلا اول ملائکه آفرید، بعدن چی آفرید. حالا این در آفرینش، در اعتقادات دیگه هم همینطور. گاهی از اعتقاد میبینید مطلب به صورت صریح گفته میشه، گاهی به صورت کنایه گفته میشه. الان بعضی از کسانی که نمیتونن معاد جسمانی رو توجیه کنن، میگن معاد جسمانی کنایه است، کنایه از یه معاد روحانیه. و چون ائمه و صاحب دین که پیغمبر و ائمه هستن، نمیتونستن با مردم اون زمان معاد روحانی رو توضیح بدن، چون فهمش یه مقداری احتیاج به تعامل داشت، کنایه آوردن از اون معاد روحانی این معاد جسمانی رو. و این معاد جسمانی در واقع به این صورت در قیامت واقع نمیشه، به یه صورتی دیگری واقع میشود، که اگر بخوام اون صورتی دیگر تبیین مادی کنیم همین معاد جسمانی میشه. اینطوری دارن توضیح میکنن، خیلی از فلاسفه اندلس اینطوری توضیح کردن، که تقریبا به نظر ما انکار معاد جسمانیه، ولی اونها گفتن نه، معاد جسمانی همینه. اجرا شدن به معاد روحانی، گفتن این تبیین کناییز از معاد روحانی، که حالا خیلی هم اینو قبول نکردن، گفتن نه خیلی معاد روحانی جدا، معاد جسمانی جدا. مثل صدر، صدر گفته این کنایه نیست، هم معاد روحانی داریم هم معاد جسمانی داریم، هر دو رو داریم. ولی بعضی از مشا چون به خصوص اندلوسیا اینا توجیه کردن، گفتن معادی که داریم معاد روحانی است، این جسمانی ها رو اسلام یا شریعت برای این گفته که اون افراد معمولی بفهمند، کنایه از اوست. خب پس اون چه که جزء آراء یک ملت به حساب میاد، گاهی به صراحت بیان میشه، گاهی به کنایه بیان میشه، دو قسمه. یا به قولیشون از اون اسم خاصش تعبیر میکنن، اسم خودش میزنن رو خودش، یا اسمی که حکایت از او بکنن ولی خود اون نیست. الان حکایت هر جور میخواد باشه، من اسم کنایی گفتم، ممکنه کنایه نباشه، حکایتی باشه، اصلا خیلی چیز دیگه، اصلا خیلی کنایه نباشه، مجاز باشه، یا اصلا فرض کنید یه حکایت معمولی باشه، نه داخل در تحت کنایه باشه، نه داخل در تحت مجاز باشه. بالاخره اسم صریح خود اون رأی رو نمیبرن، یه چیزی رو حکایت حاکی از اون رأی قرار میدن. فضرب الاول من الآراء المحدودة فی الملة خودش دو قسمه، اما رأی عبر عنه به اسمه الخاص به، یا رأی است که از اون رأی با همون اسم مخصوص خود همون رأی تعبیر میشه، الذی جرت العاده، اون اسمی که عادت جاری شده بر این که داله بر ذات او باشد. البته بحث اون در رأی در فعل نیست، ولی اگه بخوام در فعل مثال بزنیم، مثلا به صلات بزنیم، این صلات گاهی اطلاق میشه مثلا بر اعمال مخصوصه، اسم مجموع اون اعمال رو مطابقتاً صلات گذاشتیم، یا حاکی صلات رو حاکی گرفتیم. در ابتدا ممکنه بگید که صلات حاکی بوده، ولی الان از بس که استعمال شده صلات اصلا اسم شده برای همین اعمال، نه حاکی از این اعمال باشه، اسم خود همین هاست، به مطابقه همین اعمال مجموع اعمال افاده میکنه. ولی این منوان مثال بود، ولی بحثشون در اعمال نبود، بحثشون در آرا بود. من مثال صلات رو که در اعماله گفتم شاید یه مقدار مطلب رو واضح تر کنم. پس اما رأیون او برعنها، رأیی است که از اون رأی تعبیر شده به اسم مخصوص خود همون رأی، اون اسمی که عادت جاری شده به این که این اسم رو دال بر ذات این رأی قرار میدن، و اما رأیون او برعنها به اسم مثالهی، رأیی است که از اون رأی تعبیر کردیم، منطقه نه با اسم خود این رأی، بلکه با اسم مثالش یعنی حاکیش، لذا پشترش میگه المحاکی له، اونی که محاکی از این ذاته، محاکی از این رأیه. خود اون رأی و اسم خاص برش نذاشتیم، اسمی رو که محاکی از اون رأی آوردیم.
بله؟ اصلاح خارجی شما در این رو نتونستم بگیرم، یعنی آقای تو اندیشه ایشون چی تو ذهنش بگیرم؟
بالاخره اون آرایی که ما بهش معتقدیم یا آرایی است که صریحه،
یعنی مثلا توحید و
نبوت، مثلا اینا، یا آرایی است که کنایه است، مثلا فرض کنید همین معادی که دارم عرض میکنم، معاد جزء اعتقادات ماست، جزء اعمال ما که نیست، جزء اعتقاداته، این اعتقاد یه امر کنایه ممکنه گفته باشه که اینا خیلیشون معتقده به همین مثلا. حالا فارابی ممکنه نباشه، چون فارابی من یادم نمیاد در مورد مادی جسمی چی گفته باشه، ولی ابن سینا در شفا نجات مبدامات در هر سه میگه که مادی جسمانی هم مادی جسمانیه، منطقه من نمیفهمم، قواعدم تبیین نمی کنه، ولی تعبادن ایمان میارم. در کتاب عذبیش میگه نه، مادی جسمانی نداریم، ماد روحانیست و این مادی جسمانی رو کنایه از اون روحانی قرار داره، همون حرف اندلوسیه رو میگه. عذبیه در کتاب عذبیهش اون که میگه که تقریبا به منزله انکار مادی جسمانی، البته کتاب عذبیه رو اختلاف دارن که ولی مسینه هست یا نیست. بله حالا اینطوری میگن، میگن هست، بعضی میگن هست، فل آراء المقدره آرایی که معین شدن و جزئی شدن، قابل شدن که ما بپذیریمشون، التی فی الملت الفاضله دو قسمه، یا حق است یا مثال و حاکی از حق است. یعنی یا اون امر واقعی رو داره میگه یا خود اون امر واقعی رو نتونسته بگه، حاکی از اون داره میگه. بله، عبارت اخرى قبله. قبل گفت یا خود اون اسمو میاره یا حاکیشو میاره. خب اون اسم اشاره دارد به یه مطلب حقی، حاکی از اون اسمم حاکی از اون حقه. مثلا فرض کنید معاد، ما همین معاد جسمانی که عرض میکنم، اگر ما عبارت بگیریم معاد جسمانی از معاد روحانی، بگیم در واقع معاد روحانی، منطقه چون نمیتونست تعبیر صافی از معاد روحانی بکنه، تعبیر کرده به معاد جسمانی. خب خود معاد روحانی میشه حق، معاد جسمانی میشه مثال حق. معاد روحانی همونست که واقعیت رو نشون میده، معاد جسمانی همونست که حکمت از واقعیت میکنه. یعنی البته در صورت است که معاد جسمانی حاکی از معاد روحانی باشه، ولی مثل صدرا میگه حاکی نیست، میگه معاد جسمانی خوش مستقله، معاد روحانی مستقله، معاد جسمانی مستقله. ولی کسانی که معاد روحانی رو امر خارجی میگیرن و میگن این واقع میشه و معاد جسمانی رو میگن حاکی از اوست، اونها میگن معاد جسمانی حاکی از حقه، مثال حقه، نه خود.
این
که
میفرمانید بو علی هم گفتی
که مثال حقه یا نه؟ نه، بو علی حق گرفته معاد جسمانی رو، اونتا گفته من نمیتونم اثبات کنم. اون بعضی ها که
تعبیرش نکنه،
بعضی ها که تعبیر بردن معاد جسمانی رو مثال حق گرفته.
شخصی تو ذهنتون هست
که این کار کرده باشه؟
که برای مثلا معاد جسمانی در
فرمای اندلس ابن باجه مثلا، اون که من یادم ابن باجه این کار کرده، ابن رشد اینا نمیدونم یادم نیست، ولی من حالا ابن باجه هم یقین ندارم، من تو کلمات و اندلسی خوندم، شاید ابن توفیل بود، شاید ابن زن ابن توفیل مزیدتر بود، اونم نمیتونم بگم چون الان یقینا یادم نیست که کدومشون بود. یکی از این ابنا اندلس، ابن توفیل، ابن رشد، ابن باجه، خیلی از اون ابنا داشتیم،
خیلی دشمنی دارم.
بله، یه زمانی بود ابنا، زمان ابنا بود اندلسیا، همین ابن ابناس توشون فیلسوف بودن.
بله.
تو این بله
ابوشون کمه.
بله، این ابن ها یکیشون ها، من یادم میاد کلام یکیشون رو خوندم که معاد جسمانی توجیه میکرد، شاید بقیهشون هم توجیه کنن شاید نه، چون من نخوندم نمیتونم نسبت بدم، ولی یکی از این ها که حالا یادم نیست کدومشون بود توجیه میکرد صریح، خیلی توجیهشون صریح بود. این اصلا وقتی میخوندی میفهمی که این داره معاد جسمانی این کار میکنه به بهانه توجیه میکرد در واقع، ولی آدم میخون میدونی این داره این کار میکنه، خیلی توجیهش باور نمیکرد. خب بعد حق و بیان میکنه، دقت کنید الان آرا چی شد؟ منحصر شد در دوتا، یا حق یا مثال حق، آرا شد این دوتا. حالا حق رو میخواد بیان کنه که از کجا ما این حق رو میابیم. میگه یا باید بدیهی باشد، یا اگر بدیهی نبود باید برهانی باشد. خب پس آرا مدینه فاضل شد سه قسم، یکی حق بدیهی، دوم حق برهانی، سوم مثال برهانی. لذا پشت سرش وارد میشه، میگه اگر چیزی رأی رو دیدید که نه حق بدیهی بود، نه حق برهانی بود، نه مثال حق بود، بگید که این ملت فاضل است، ملت ضلالته. ملت فاضل یکی از این سه قسم منحصرند، یه قسم چهارم نداره، یا حق بدیهی است یا حق برهانی است یا مثال الحقه. اگر غیر از این سه تا یافتید حکم کنید این که ملت ضلالت است. و الحق بالجمله ما تیقن به الانسان، چیزی که انسان بهش یقین داره. یقین رو معنا میکنیم و یقین یعنی علم مطابق واقع، نه یقین یعنی من خیال میکنم که این درسته، اون که یقین نیست. یقین عبارت است از این که بدانم درسته و دانستنم مطابق واقع باشه. پس امر متیقن حتما مطابق واقع هست، چون یقین من علم نیست. یقین به معنای تصدیق راجح مطابق واقع و ثابت. ثابت که میگیم تقلید رو خارج میکنه، ولی باید مطابق واقع باشه. جهل مرکب ما یقین نمیگیم، ولو علم بگیمش ولی یقین نمیگیم. پس ایشون میگه والحق بالجمله ما تیقن به الانسان، یعنی امر مطابق واقعی است که انسان بهش یقین پیدا کرده. اما به نفسهی بای به نفسهی بای سببی است. ضمیر به نفسهی هم به انسان بر نمیگرده، بر میگرده به مای متیقن. یعنی به سبب خود همین متیقن برای انسان یقین پیدا شده، نه به سبب برهان. چون انسان گاهی به شی یقین داره به سبب خود همون شی، یعنی چون شی بدیهیه، پس به وسیله خود همون شی به خود اون شی یقین داره. گاهی نه، شی بدیهی نیست، نظریه، به وسیله برهان به او یقین پیدا میکنه. پس گاهی انسان به یک متیقنی، به نفس همون متیقن یقین پیدا میکنه، گاهی به توسط برهان یقین پیدا میکنه. این به نفس باش و سببیه بگیرید، زمینش هم به انسان بر نگردونید، زمینش رو بگیرید به مای متیقن. حق به جمله بالجمله متیقن به انسان است، یا به این حق انسان یقین پیدا کرده به سبب خود همین حق، و یا به سبب برهان. اگر به سبب خود حق علم پیدا کرده باشد، باید به علم اول باشه. علم اول یعنی علم بدیهی، علم نظری علم اول نیست. علم اول اون اولین چیزیست که ما عالم میشویم و اون اول رو صغرا یا کبرا قرار میدیم، بعد به توسط این اولی به اون علوم بعدی که نظری هستن و کسبی هستن میرسیم. اونا رو میگیم علم سبانی، علم هایی که با برهان به دست میاد میگیم سبانی. علم اول علم به بدیهیاته که ما اولین برهان هم که تشکیل میدیم باید مقدماتش بدیهی باشن، بعد اون وقت نتیجه بگیریم. این نتیجه که نظریست میتونیم تو براهین بعدی به عنوان یک مقدمه استفاده کنیم، ولی اولین برهانی که میخوام تشکیل بدیم باید متشکل از بدیهیات باشه. ولی اگر متشکل از نظریات باشه، باید شما این نظری رو دو مرتبه منحلش کنید به برهان قبلی، چون بالاخره این نظری نتیجه یه صغرا و کبرا دیگه است. باید بگردید صغرا و کبراش پیدا کنید. دوباره اگر اون صغرا و کبرا هم نظری باشن، باید بگردید قیاس اون رو پیدا کنید. و همینطور می‌بینید به ابتدا نمی‌رسید.
یعنی اگر بخواد بفهمید ملاک بداهت اینی که بی‌نیاز از برهان، بله، یا برهان پذیر نیست، این تبیینی که دوم فرمودید علم اولی، یعنی دیگه چیزی نمیتونه مقدمه باشه تا اینو ثابت کنه، چون خودش این اوله.
نه.
پس نمیشه براش برهان
بود.
یه تبیین اینه، یه تبیینی که اصلا برهان پذیر نیاز به برهان
هر دوش هر دوش درسته. برهان پذیر نیست، ولی میشه براش برهان بیارید که برهانش برهان نیست، تنبیه هست. هر دو میشه یکی. برهان پذیر نیست، یعنی که بخواد برهان برش بیارید نمیپذیره، اما احتیاج به برهان ندارید. پس اگر برهانیه برش آوردید، او برهان نیست، این تنبیه. هر دو درسته. اونتا بدیهی رو میگن برهان پذیر نیست، یعنی اصلا برهان پذیر نیست. درست هم میگه برهان پذیر نیست. حالا کسی برهان برش آورد، این نباید بگه برهانه، چون برهان بدیهی برهان پذیر نیست، نه دیگه تنبیه.
دوستان برهان پذیر نیست، چون همون که علم اوله،
بله دیگه، چون اگه بخواد برهان پذیر باشه دوباره منحل بشه. هر چیزی که برهان دارد منحلش میکنی، یعنی یه قضیه به دست ما دادن، اگر این قضیه بدیهی باشه دیگه منحل نمیکنی باشه، اما اگر نظری باشه منحلش میکنیم به یک قیاس که صغرایی بوده کبرایی بوده، اون دوتا این نتیجه رو دادن. دوباره اگه صغرا و کبراتون بدیهی نباشد، باز برای هر کدوم یه قیاس تشکیل میدید. میگید این صغرا نتیجه یه قیاسی است که اون قیاس صغرا و کبرش این بود، یا این کبرا نتیجه قیاسی است که صغرا و کبرا این قیاس این بود، منحل میکنی. این انحلال ادامه پیدا نمیکنه تا بی نهایت، یه جا به ابتدا میرسید، یعنی میرسید به قیاسی که از صغرا و کبرای بدیهی تشکیل شده، اون دیگه قابل انحلال نیست، دیگه قیاسی قبلش نیست، این اولین قیاسه. به این هم میگن علم اول. علم اول یعنی اونی که دیگه قبلش علمی نیست که از طریق اون علم به دست آمده باشه. روشنه مطلب. حالا با کل ملتین میخواد ملت ضرورت رو توضیح بده. هر ملتی که حق بدیهی نبود، حق نظری و حق بالبرهان هم نبود، مثال الحق هم نبود، این دیگه ملت ضرورت. و کل ملتین لم یکن از ضرب الاول من الآراء التي فيها، یشمل على ما يمكن ان يتيقن به الانسان لا من ذاتی ولا ببرهان. عبارت این رو در اینجا توضیح میخواد، توضیحش همونست که از خارج درس کردن، منطقه اگر اون خارج چیز ذهنتون باشه توضیح راحت فهمیده میشه. هر ملتی که ضرب اول از آرایی که در این ملت است شامل نباشد بر دو قسمه، بدیهی و برهانی. ضرب اول از آرا، ضرب اول چی بود؟ حق بود. ضرب دوم چی بود؟ مثال الحق بود. حالا ضرب اول میگه، ضرب اولی که حق بود خودش دو قسم داشت، یا حق بود به علم اول یا حق بود به برهانه. حالا داره میگه هر ملتی که ضرب اولی که اون ملت مشتمل بر این ضرب اوله نه به برهانن بود نه به علم اولین بود. کل ملت لم یکن ضرب اول از آرایی که در اون ملت است، لم یکن یشمل، این یشمل مدخول لم یکنه. حالا ما لم یکن تأخیر میندازیم، اینطوری میخونه عبارت رو، کل ملت که از ضرب الاول من الآراء التي در اون ملت است، هر ملتی که ضرب اولش لم یکن یشمل، شامل نبود بر رأیی که یمکن ان یتیقن به الانسان، ممکن رأیی نبود که انسان بهش یقین پیدا کنه، از چدن یعنی مطابق واقع باشه، یقین پیدا کردن این مطابق واقع بودن، چون یقین اصطلاحیه، یقین عرفی که نیست، یقین اصطلاحی است که شرط مطابقت واقع توش هست. اگر رأیش رأیی نباشد که یتقن به الانسان، یعنی رأی حق نباشد، لا من ذاتهی یعنی بدیهی باشد، بدیهی نباشد، لا به برهان یعنی برهانی هم نباشه، یعنی مطابقت با حق رش روشن نیست، نه من ذات خود این حق نه به برهان، نه خود این حق ذاتش نشان میدهد که یقینیست، نه برهانی بر او اقامه شده، پس حق نیست، خیال میشه که حقه. اگر رأی این چنین بود که حقانیت رو نداشت، نه من ذات حقانیت داشت نه به توسط برهان، پس ضرب اول که حق است نداشت، ضرب دوم هم نداشت، ولا کان فیه مثال لشیئن، این ضرب دومه، یعنی ضرب دوم هم نداشت، ولا کان فیه یعنی در اون رأی مثال لشیء که یمکن ان یتیقن به اون شیء به احد هذین الوجهین، یعنی من ذات یا برهان، یعنی مثالی هم نداشت که ما از طریق اون مثال یقین پیدا کنیم به اون حق، حالا یا یقین بدون برهان یا یقین با کمک برهان.
چهار قسم
کنه ایشون، چهار قسم کنه، یعنی قسمه، بله سه قسمه در واقع، ولی خب ایشون قسم سومش هم دو قسم کنه، یعنی ببینید همون قسم اول دو قسمه، قسم اول یا حق منزاته یا حق به برهان. در مثال هم میگه هیچ کدوم از این دوتا نبود، مثالی نبود که حقش به ذاته باشد یا حقش به برهان، در واقع سه تاست، اونطور ایشون در وقت تبیین داریم که چارت. فتلک ملت و زلالتی، این ملت ملت زلالتی، ملت حق، ملت فاضله دیگه نیست، پس ملت فاضله باید آرائش یا حق به ذاته باشد، یا حق به برهانن باشد، یا شبیه الحق و مثال الحق باشد. حق یعنی مطابق واقع، به ذاته یعنی بدون کمک برهان ما بهش یقین پیدا کنیم. ببینید حق بودنش احتیاجی به برهان نداره، بدیهی هم نیست، یعنی یه امر مطابق واقع. یقین من به اون حق دو قسمه، یا یقینیست به ذات همون حق، یا یقینیست به ذات یعنی به سر به ذات. بله، حق یه چیز بیشتر نیستن خودش، به همون مطابق واقع، همون واقعیته، همون واقعیت میگیم حق. یقین ما به این حق دو قسمه، یا به توسط خود همین حقه، به ذات همین حقه، یا به وسیله برهانیست که به این حق حامل میشه. یقین من دو قسم میشه، ولی حق در واقع یکی. مثال حق هم همینطور، مثال حق هم در واقع یکیه. اون وقت حقش یا با به ذاته ثابت شده پیش من و یقینی شده، یا با کمک برهان یقینی شده. وقت حالا خود اون حقی که یقینی شده گفته نمیشه، مثالش گفته میشه. پس روشن شد که حق در آراء فاضله، یا در ملت فاضله آراءش باید این چنین باشن، یا حق باشن یا مثال حق باشن، که اگر حق بودن یقین به اونها به کمک خودشونه یا به کمک برهانه. به کمک خودشون یعنی بدیهی، یعنی همین که خودشون نگاه کنی میفهمی حق، به برهان یعنی خودشون نگاه میکنی نمیفهمی حق، با برهان حق بودن شد. مثال حق هم که روشنی
عبارت ایشون یه جوری انگار که تو ملت فرسانت زلاله هم هر اطلاق میشه. اونجا که میگه کل ملت از زلال اول من الارای فیها، یعنی حق در اون ملت زلاله.
نه حق نگی، بگید رأی. ما رو کنایه از حق نگید، ما رو کنایه
از اول یعنی حق.
یشملو الا ما یعنی بر رأی که
اون کار ندارم.
ببینید
هر ملتی که این حق توی آرائی که توی ملت هست برهانی نباشه و بدیهی نباشه،
نه اگه حقه یا برهانی یا بدیهیه،
همین
رأی میشه، حق رو نمیشه.
میگه
هر ملتی که رأی در او،
نه ضرب اول در او،
ضرب اول در او، بله
ضرب اول حق بود،
ضرب اول یعنی
حق،
بله ضرب اول از او من الارائی که ما یمکن ان یتیقن بهی نیست، یعنی یقینی نیست، یعنی یقینی نیست، یعنی
مطابق حق غیر یقینی،
یعنی مطابق
حق غیر یقینی نداریم.
بله حق غیر یقینی نداریم.
بهتر نمیگم از ضرب اول،
یعنی علاوه منظورش همون چیزی عرض میکنم، یعنی رأی در هر ملتی که رأیش نه حق بدیهی باشد، نه حق برهانی باشد، نه مثال حق باشد. اگر رأی این چنینی داشت، ملت رأیش میشود رأی فاسد، ملتش هم میشه ملت ضرورت. منظورش اینه. حالا عبارت هم میشه توجیهش کرد. کل ملت لم یکن ضرب اول از آرائی که در این ملت هست، لم یکن یشمل بر رأیی که. این دیگه ما رو اینجا که نه از رأی بگیرید، که نه از حق نگیرید، که نه از حق بخواد بگیرید، همون اشکالی که میگید پیش میاد. خب مثل این که موشه بگیم بس، من میخواستم پنجه موشم بخونم.
ما اتفاقا فکر کردیم سرسی چهارمین هم نمیرسیم، باز خوب صورت هم خوب.
نه من اینجا رو چون میخونم، خیلی مطلب نداره، مطلب سنگین نیست. عبارتهای فارابی عبارتهای سنگین نیست غالبا. حالا بعضی کتابهای سنگین است، ولی کتاب ملتش عبارتش رساست. خب پس پنجمی شماره پنج رو بزنیم در جلسه بعدش.